أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأذل سبيلا. بعد از اینکه نعمتهای فراوانی را در آیات قبل ارائه فرمودند که این نعمتها هم ادله توحید پروردگار است، هم وظیفه سپاسگزاری بنده ها را معین میکند. فرمود اگر کسی در دنیا نابینا بود، در آخرت هم نابیناست، و ما همگان را در قیامت دعوت میکنیم. این دعوت همونطوری که در بحث دیروز مراسی فرمودی احضار تکوینی است، نه دعوت تشریعی یا به اسم خوندن. گاهی ذات اقدس اله ندای تشریعی دارد که یا ایها الناس یا اهل کتاب و مانند آن. این یا با قبول دوبروس یا با نکول، چون تشریع است و قانون گذاری است. یه وقت است ندای الهی یا دعوت الهی تکوین است، یا ارزب لعی ما اکه یا سما اقلعی، اونجای قیز الماء و کزا و کزا رو به همراه دارد. یه این چنین که یا ارزب لعی ما اکه با گناه و معصیت روبرو بشین، چنین نیست. کارهای تکوینی خدا اسیان پذیر نیست و کارهای تشریعی خدا چون با اختیار بشر همراه است، یا اسیان است یا اطاعت. اون روز یعنی روز قیامت جا برای شریعت و امر و نهی اعتباری نیست، چون بساط دین در دنیا و پایان رسید. این از بیانات نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. پس اون روز دعوت دعوت تکمیلی است به اجابت شنقتی است، و هر که را ذات اقدس اله دعوت کرد یوم عیده یتبعون الداعی و خشعت الاساطیر الرحمن. اون روز همگان به دنبال دعوت کننده حضور پیدا میکنند. اما دعوت به چه نام است و به چه عنوان است، اون را این آیات گفت دارند. فرمود یوم ندعو کل اناس به امامه. اگر فرموده بود کل ناس، کل انسان، یا فرموده بود یوم ندعو اناسن یا یوم ندعو کل فرد، خب این راجع به فرد. اما وقتی می فرمد یوم ندعو کل اناسن و اناس هم معنای جمع را به همراه دارد، این نشان عوض ذات اقدس اله هر امت و قبیله را در این آیه را منظور کرده است. وقتی فرمود ما مثل که بفرمد یوم ندعو کل قبیلته، کل امته، این ناظر به فرد نیست. اگر ناظر به فرد بود میفرمد یوم ندعو کل انسانه، یا یوم ندعو ناس، یوم یدعو ندعو ناس. اما وقتی فرمد یوم ندعو کل اناسه، معلوم شد قبیله و امت و امثال ذالک. پس دعوت تکوینی است، نه تشریعی، و کل اناسن هم ناظر به امت و ملت و قبیله و امثال ذالک است، نه کل فرد. راجب به امامهم که منظور از امام چیست؟ اگر این امام جمع ام باشد، اونطوری که جناب زمخشری نقل کرده است که اشکالات بعدی رو به همراه دارد، مطلب دیگه است. اما اگر این امام جمع ام نباشد کما هو الظاهر، این امام یا منظور رهبر است به معنای جامع، اعم از پیغمبر و امام مصطفی و اعم از امام حق و امام باطل که جعلناهم ائمه یدعون الی النار، یا ائمه کفر است قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم مانند، یا منظور از این امام کتاب است. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان بعد این فرمودند که برخی ها احتمال دادن منظور از این امام کتاب عمومی باشد، مثل لوح محفوظ، یا اون کتاب عام که انا احصینا کل شیء فی امام مبین. این احتمال رو نقد میکنن، فرمان به این که این كل أناس يوم ندعو كل أناس بإمامهم، اون لوح محفوظ مشترک است بین همه مردم، چون لوح محفوظ لوح الهی امام مومین، این یک کتاب است مال همه مردم. اگر فرموده باشد یوم ندعو کل اناس بامامهم، معلوم می شود که هر گروهی یک کتاب خاص خودش دارد. اگر اون لوح منظور از این امام لوح محفوظ باشد یا امام مومین باشد، اون یکی است که هم احکام و حکم همه در او ثبت، دیگه چند کتاب نیست. به ظاهر از این امام ائمه خواهد بود، برای اینکه چون کل اناس است لکل اناس امام، پس منظور لوح محفوظ امثال ذلک نیست و منظور کتاب مصطلح شرع قرآنی نیست، چون قرآن کتاب را اطلاق میکند بر اون چرا که وجود مبارک نوح و انبیای اولو العزم آوردن. کتاب به نظر ایشون در اصطلاح قرآن کریم صحیفه عادی نیست، زبور داوود کتاب نمیگن، کتاب عبارت از مجموعه عقاید و احکام فقهی و حقوقی و قانونی است که برای اداره کشور باشد و این از زمان هست که نوح سلام الله به بعد نازل شده. وجود مبارک آدم سلام الله و اولیای الهی و انبیایی که بین هست آدم و هست نوح بودن، نه کتاب نداشتن به دلیل همون آیه 213 سوره بقره، اکان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین، و اینها اختلاف کردن و اگر اختلاف نکرده بودن دیگه کتاب و تشریع بعدی لازم نازل نمی شد. اینها چون اختلاف کردن، خدای سبحان کتاب نازل کرده است. معلوم می شود تا قبل از زمان وجود مبارک نوح کتاب مصطلح قانونی نبود، اما کتاب معنای عام که احکامی باشد، مواعظی باشد، نصایحی باشد بود، اما کتابی که حالا حل اختلاف کنه، دستگاه قضایی تعیین کنه، دستگاه اجرایی تعیین کنه، جنگ و صلح تعیین کنه، این از زمان هست نوح به بعد. و چون کتاب به اصطلاح قرآن از زمان نوح به بعد شد و آیه شامل همه امم و اقوام می شود، حتی امتها و اقوامی که قبل از حضرت نوح بودند، پس منظور از این امام کتاب مصطلح قرآنی نیست، باید اعم باشد. چون که کل اناس، برخی ها مؤمنند، برخی ها کافرند، برخی تابع انبیایند، برخی تابع اهواء شیطانیند و مانند آن، بنابراین منظور کتاب اصطلاح قرآنی نیست، یک، و شامل هر ملتی هم می شود که آیینی دارند، کتابی دارند یا ندارند، این دو. پس منظور از این امام نمی تواند کتاب باشد، لکن منظور از این امام همون راهنما و رهبر و قائد است که هر کسی به هر ملتی دارد. دیگر این بیان نورانی هست در این سلام و داره در نهج البلاغه، اینه که برای هر ملتی یا رهبری دارند دیگر. لابد لکل امتین و فقوم من امام بر او فاجر، در برابر شعار خوارج که می گفتن لا حکم الا لله، وجود وارد هستنی فبود کلمت و حق این راد به هر باطل، ما هم قبول داریم کنو لا حکم الا لله، اما شما منظورت این است که لا امرت الا لله، هم امیر بودن، ولی بودن، والی بودن، حاکم بودن این مخصوص خداست. خب خدای سبحان که تو مردم باشه و حکومتی داشته باشه نیست. اگه منظورت این است که قانون را خدا باید انجام بده، بله خب همه میگه لا حکم الا لله، قرآن دارد این الحکم الا لله، ولی شما خوارج میخواید امامت من عربی رو منکر بشید، بگید چون خدا حاکم است، ما هم بگیم خدا حاکم است، ولی بالاخره بشر یا حاکم میخواد یا نه. همون کلمت و حق یه راز به هر باطل، و منظور اونها از این شعار که میگن لا حکم الا لله، یعنی لا امرت الا لله، امارت و امیر بودن مار خدا، مار توی علیمی. فقط اگر این باشه که میشه هر دومن، بالاخره یک کسی باید بشه کشور اداره کنه یا نه. خب این امام، چه امام حق چه امام باطل، چه جعلناهم ائمتا یدعون الی الکفر، چه ائمی که جعلناهم که أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا لما صبروا. چه امام به هر چه امام باطل منظور راه نماست و هر کسی بالاخره یه راه نمایی خواهد داشت، هر ملتی یه حاکم خواهند داشت. ما این رو به اسم اون حاکم صدا میزنیم، یوم ندعو کل اناسن به امامه. جناب فخر رازی پنج احتمال ذکر میکند، چون درباره تک تک این کلمات احتمالات وجودی است. دعوت به چه معناست، ناس به چه معناست، کل اناس به چه معناست، امام به چه معناست، تا جمله های کلمات بعدی. پنج احتمال ذکر میکند جناب فخر رازی در باره امام، که یکی از اون احتمالات خمسه همه حرف جناب زمخشری است، او رو بعدا مطرح هم عبده است، ایهم عبده است. نه کدام عبده است، آیا این او بها و حکمته، تعبیرش دوبارش اینه دیگه. اگه بهای حکمت باشد که دیگه بدعت نیست، و اگر خودش رد بکند که مفسرین بعدی او رو رد نمی کنند که کماسی از تر. خودش دارد به این که نمیدونم کدام یکی از اینها نوآوری تر و شکوفاتر است و شگفت انگیزتر است. آیا تعبیر این که اون جمع اون اقام جمع اون باشد، یا اون حکمتی که برش ذکر کردن هم بها و حکمتی؟ بعد صاحب کشف علیه کشف چند تا اشکال دارد. بعد جناب آدوسی آمده داوری کرده بین کشف و کشف. کشف بار زمخشری، کشف ناقد کشف است، و جناب آدوسی جمع کرده بین هما. حالا اونها گفته میشه انشاءالله. امام رازی پنج احتمال داد درباره این امام، که امام به چه معنا باشه. یکی از احتمالات خمسه همین حرف زمخشری است که بعد مطرح میشه. احتمال پنجم میگه خودش ذکر میکنه، این است که میگه الان به ذهن من خطور کرده، و این است که هر کسی بالاخره افعالی دارد، اقوالی دارد، گفتار و رفتار و نوشتاری دارد. یک این گفتار و رفتار و نوشتار هر کسی تابع خلق و وصف درونی اوست. دو، اون وصف درونی هر کسی اقوال و افکار او را و افعال او را رهبری میکند. این سه. پس ما هر کسی را یا هر ملتی را به اون خلق و خوی و اوصافشون دعوت میکنیم. این میگه به ذهن من خطور کرد. خب این حرف بدی نیست، لکن وقتی یه معنای روشنی قرآن برای امام دارد، دیگه لازم نیست که ما حالا این تحملات و تخلفات رو تحمل کنیم. پس جناب فخر رازی ضمن نقل چهار قول قبلی، این قول هم اضافه کرده. به بهترین نظام همین است که امام یعنی قائد و پیشوایی که مردم رو اتباع میکنند، یا ائمه حقا یا ائمه باطلا، یا جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا که ائمه حقا، یا جعلناهم ائمه یدعون الى النار فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم که ائمه باطلا. بالاخره هر ملتی رهبری دارد که برابر او انجام وظیفه میکنه، کارش انجام میده. اما جناب زمخشری بعد از این که اون حرفهای معروف رو ذکر کرد، دارد که من بدع تفسیر از چیزهای نوآوری اینه که بعضی ها گفتن منظور از این امام جمع امه است و به امام هم یعنی امهات هم، و سه تا نکته برش ذکر شده. یکی این که جریان هست عیسی سلام الله علیه و مریم سلام الله علیه ما روشن بشه، چون اگر هر کسی را به اسم پدر بخوانم، این روزی مبارک است که عیسی پدری ندارد، و اگر هر کسی را به اسم امام بخوانم، این خودشون امامند، امامی ندارن. اما هر کسی را به اسم مادر بخوانم، این هست. خب وقت این اشکال میشه در جریان خود هست آدم و حوا، اونجا شما چیکار میکنید؟ این نکته اول. نکته دوم این که احترام حضرت زهرا سلام الله علیها باعث شده است که هر کسی را به اسم مادرشون بخوانند، که حسنین را به نام مبارک زهرا سلام الله علیها مجمعین بخوانند. نکته سوم این است که اونا که ناپاک زاده ام و پدری ندارم که به نام پدرم بگو شود یا خجالت نکشم به نام مادر میکنم. این سه نکته باعث میشه که ما این عمر را، این امام را جمع عمر بدانیم، مفرد ندانیم، جمع بدانیم اونم جمع عمر. این خلاصه حرف جناب زمخشری در پشاب. کشف چون شما مستحضرید که قال المحمود قال احمد، احمد در نقد محمود چنین گفته است، بر کشاف زمخشری چند تا نقد نوشته شده. خود زمخشری هم از نقد استقبال میکرد، این که صاحب کشاف رو گفتن جار الله، جار الله زمخشری که مدتی مجاور مکه بود، کعبه بود و در همون مکه این تفسیر رو نوشت، تقریبا 2 سال رو اندی بعض اون که این تفسیر رو نوشت این رو برد در همون مسئله حرام گذاشت. علما و دانشمندان که می آمدن از اینها دعوت کرد این کتاب رو ببینن، نقد کنن، اظهار نظر کنن، اشکالاتشون رو بگن و مانند اون. سر موفق شدن زمخشری در این که همچه کتابی رو ارائه کند هم اینها می گویند چون در جوار کعبه این برکت نصیب شد و هم آزاداندیشی او که دیگه فکر نمی کرد که هرچه خودش فهمید حق است، این رو در معرض نقد مفسران معاصر قرار داد که هر که چون مسجد الحرام جاییست و بالاخره علمای اقطار الارض اونجا برای زیارت و طواف مشرف میشن، هر که آمد اونجایی رو ببینه و اظهار نظر کنید. این ببینید در زیل کشاف چاپهای قدیم قال المحمود کذا قال احمد کذا، این در نقد کشاف نوشته شده. یک کتابی است به نام کشف، نقد حرفهای کشاف زمخشری است. در اون کشف آمده که این سخن ناصواب است. چرا؟ برای اینکه شما بخواهید مقام هسته عیسی را حفظ بکنید، این که با مریم حفظ نمیشه، خود هسته عیسی سلام الله علیه و علی امه اون مقامی دارد و مقام مریم هم به این نیست که ما افراد را به نام مادرشون صدا بزنیم. درباره هسته زهرا سلام الله علیها که حسنین به نام مادرشون خونده بشن، این هم ناصواب است. در این که حضور مبارک علی ابن ابی طالب افضل از زهرا است و به نام حسن علی بخوانم، چرا الله به نام زهرا سلام الله علیها کنیم؟ گذشته از این که اینها مفرقه واحدن، نور واحدن، فرق نمی کنند، چه به نام حسن امیر بخوانند، چه به نام حسن زهرا سلام الله علیها بخوانند، یه نورن. ولی شما چه فضیلتی را ذکر میکنید؟ اما اون نکته سوم که افراد را اگر به نام پدر بخوانند اولاد زنا شرمنده میشوند، خب شرمندگی مال مادر اونهاست نه مال اینها. مادر اونها هم که برای شرمنده است، چون که پدرشون شرمنده است. این چه فضیلتی شما ذکر میکنید؟ این سه تا اشکال است که در کشف علیه کشاف شده، پس این حرف ناصواب است. گذشته از این که این هم جمع نادری است که ام به امام جمع بسته بشه، یه لغت نادری است به قرآن کریم و لغت نادر هم نمیشه. این اشکال اخیر را پدر استاد رضوان الله مرحوم علامه هم تو المیزان دارد که امام به معنای جمع عمر لغت نادرت فلا یحمل القرآن علیها، این حرف از قدیم هم تو بوده تا مرحوم علامه هم فرموده. اینا سه تا نقد است که کشف علیه کشاف دارد. آلوسی از یک نظر دارد از کشاف حمایت می کند، میگد این رو ما قبول داریم که امام جمع اون باشد لغتون نادرتون که لا یحمل قرآن و علیها، و اما اون حرفایی که شما گفتید اونا قابل دفاع است. برای اینکه عده زیادی در این که وجود مبارک حسنین سلام الله علیهما فرزند پیغمبر باشن مشکل جدی داشتن و همون تفکر جاهلی، اونا می گفتن که بنونا بنو ابنا اینا و بناتونا بنوهن ابنا و رجال العبائدی، این شعار رسمی جاهلیت بود. می گفتن فرزندان ما یا اونایی هستن که از خود ما به دنیا بیان یا بچه های پسر ما باشن. بچه های دختر که پسر ما نیستن، که بچه های دختر بچه مردان بیگانند. بنونا یعنی اگر بخواید بدونید که بچه های ما کیا هستن، بنونا بنو ابنا اینا، اما و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العوائدی، دخترای ما اگر فرزند بیارن فرزند ما نیستن، فرزند مردان بیگانه. این شعار جاهلیتی. اسلام آمده کاملا همین رو عوض کرده و وجود مبارک ابی جعفر سلام الله علیه استدلال کرده، ائمه دیگه استدلال کردن و برای هم این راهنمایی همین استدلال بود که اهل بیت علیهم السلام از دیر زمان کرده بودن، عده در زمان حجاج نجات پیدا کردن. وقتی حجاج برخی از این شیعیان رو گرفته بود، گفته بود به چه مناسبت شما حسنین را فرزند پیغمبر میگید ابن رسول الله، اونا همین آیه معروف رو خوندن که ائمه میخوندن و بودن. وقتی خدای سبحان در قرآن کریم انبیا را میشمرد، ذریه حضرت ابراهیم را یاد میکند، به من ذریتی کذا و کذا و کذا و کذا و کذا میرسه به عیسی و بودی که از فرزندان ابراهیم عیسی. خب عیسی از راه مادر فرزند ابراهیم دیگه. خود اهل بیت علیهم السلام با این استدلال که من ذریته داوود و سلیمان و کذا و موسی و عیسی، به این آیه استدلال کردن که ذات اقدس اله عیسی را ذریه از ابراهیم میدونه، مثلا میشه دخترزاده فرزند آدمه دیگه، که همین باعث شد اون شخص از قتل از دست حجاج ملعون نجات پیدا کرده. خب در آروسی میگوید اگر چنین چه گفتن حسن سلام الله علیه ما را در قیامت به نام مبارک زهرا سلام الله علیها میخوانند، برای اثبات فرزند بودن اینها نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. درست است اهل بیت نور واحدن، اما این نکته را دارد. این سه تا اشکالی که کشف علیه کشاف میکند، به استثناء اون اشکالی که لغت نادر است، یعنی امام نمیتواند جمع اون باشد الا علی لغت نادره، این را قبول میکنند. یعنی بالاخره ما این هم رو نمیتونیم بپذیریم که بگیم ام به امام هم، یعنی به امهات هم، به امه. این هم خلاصه نقد جناب آلوسی. اما بیان سیدنا استاد رسولان زاده در باره کتاب گفتن این کتاب از زمان نوح به بعد شد، اگر این باشد خب کتاب به این اونایی که گفتن کتاب مصدره قرآنی رو نگفتن و خصوص کتاب حق رو نگفتن. هر کسی هر ملتی به داخل یک قانون داره دیگه، کتابشونه، حالا یا نوشته یا نانوشته، چه حق چه باطل. البته گروهی هستن که کتاب مصطلح ندارن، اینا که لامذهبن اهل کتاب نیستن، اینا کتابشون همون هوای ایناست. افرأیت من اتخذ الهه هوا، اینها هوای اینها پیامبر اینهاست و فکر اینها نبوت اینهاست، اینا تابع فکر خودشونن، فکر ایشون را میلشون راهنمایی میکنن، به هر سمت میل پیدا کردن برنامه ریزی میکنن. اون برنامه ریزی اینها کتاب آسمانی اینهاست، اون هوس اینها خدای اینها. که افرعیت من اتخذ الهه هواهو، خب اگر کسی هوای او اله او بود، اندیشه های او هم نبوت اوست، دین اوست. فرعون هم بیش از این ادعا نداشت، میگفت که اینی اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد، میگفت من میترسم موسی دین شما را از بین ببره. دینی که فرعون برای مردم مصر آورد بود اساره اندیشه خودش بود دیگر، میگفت این کشور را باید فکر من اداره بکنه و همین دین شماست و فرعون و موسی میخواد دین شما را از بین ببره. بنابراین این گروه هم در حقیقت تابع شیطان هم، به امامت شیطان دارن این کار رو انجام میدن. از اون حرفای که بگذاریم، منظور از این امام همون امام یعنی به قائد و راهنماست و قائد و راهنمای هر کسی بالاخره اگر کتابی دارن، هر راه کتاب خود اون قانون امام است، مجری اون کتاب هم همین امام است دیگر، وگرنه اون میشه سواد من علا بیازن. صرف کتاب که جامعه را اداره نمی کنه، اون پیشواست به اون راهنماست، اون رهبر است که این جامعه را اداره می کنه، هر کسی رو به نام رهبرش می خواهن. ادهی گفتن به این که این با بای آلت و ابزار نیست، یعنی به وسیله امامشون بخوانیم، بلکه بای مصاحبت است، یعنی یوم ندعو کل اناسن مسحوبین به امامهم، یعنی امت و امام را با هم میخوانیم. خب این هم خالی از بعد نیست. ظاهرش این است که هر کسی را به نام امامشون میخوانند، هر جامعه را به نام امامشون میخوانند. خب نتیجه چی؟ نتیجه این که بعضی ها کتابشون به دست راستشون میرسد، بعضی کتابشون به دست چپ. تو بحث های قبل مناظره هم بودید، یکی از صنایع بدیعی قرآن کریم صنعت احتباک است. صنعت احتباک این است که چهار امر باشد که دو به دو مقابل همان، برای اینکه تفصیل نشه، درازگویی نشه، که این چهار امر کنار هم ذکر نشه، یکی از اون دو امر اول ذکر میشه تا با قرینه اون یکی معلوم بشه، یکی از دو امر دوم ذکر میشه تا با قرینه اون ذکر میشه. مثلا انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا مؤمن است یا کافر. این تقسیمی که به حسب ظاهر چهار قسم دارد، اما نتیجه سرش در میاد که الانسانو اما حیون او میت و الحیو اما مؤمنان او کافر. این همونطوری که در بحث ظاهری حیات ظاهری و مرگ ظاهری این تقسیم رواست، در تقسیم باطنی هم این امر رواست. در قرآن کریم قبلا هم ملاحظه فرمودید تو سوره مبارک یاسین، این احتباق را، این صنعت بدی را اینچنان اعمال کرده است. همود وحی ما برای این است که لینذر من کان حیا و یحق القول على الکافرین. این وحی الهی نسبت به آدم زنده اثر میگذارد، درباره کافرین اثر نمیگذارد. قرآن کافر را در مقابل زنده و زنده را در مقابل کافر میداند. یعنی در بین اون امور چهارگانه دو امر ذکر میکند که بقیه معلوم بشه دیگه. همون لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. در بخشای دیگر که صنعت احتباط رعایت نشده فرمود انما تنذر من یخشاها. خب این درست. اما اینجا که صنعت احتباط رعایت شده فرمود انسان یا زنده است یا کافر، یعنی کافر دیگه حیات نداره. چرا؟ برای اینکه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. این حیات را اونا نپذیرفتن، وقتی نپذیرفتن میشن مرده. در قرآن کریم گاه این صنعت احتباط تو بخش کتاب هم هست. انسان یا بیناست یا نابینا، نامه اعمال یا دست راست است یا دست چپ. انسان یا مؤمن است یا کافر، یا بیناست یا نابینا. این امور چهارگانه را تلفیق کرده فرمود به اینکه انسان یا مؤمن است یا کور، مثل همون سوره مبارکه یاسین. در سوره مبارکه یاسین فرمود انسان یا مؤمن است یا مرده، یا کافر است یا زنده. اینجا می فرمود انسان یا نامش به دست راست است یا کور. یعنی چی؟ کور در مقابل بیناست، نامه دست راست در مقابل نامه دست چپه. این چهار امر چی رو شما بیانبر کردی؟ اینو میگن صنعت احتباط. صنعت احتباط یعنی مخاطب میگه بفهم، بین بفهم. این صنعت ادبی دیگه. من چهار جمله رو جداگانه ذکر بکنم، خب تو هم چیزی بفهمی. انسان یا نامه عملش دست راست است یا کور. یعنی چی؟ در سوره یاسین دارد انسان یا زنده است یا کافر. یعنی چی؟ یعنی بفهم که کافر مرده است و مؤمن زنده است. انسانی که مؤمن است نامه اعمالش دست راست است، در دنیا مرامی داره، مکتبی داره، بیراه نمیره، راهو از چاه تشخیص میده، چالش نداره، نه بیراه بره، نه راه کسی رو بنده، بیناست دیگه. در قیامت هم مستقیماً به طرف بهش میره، دیگه معطل نیست. ولی مشکل کافر اینه که او راه جهنم را هم گم میکنه. اگر کسی وارد محکوم شد به زندان، بهش بگن برو زندان، این ندونه زندان کجاست، راه زندان را هم گم کرده باشه، یه عذابی فوق عذاب. اینا راه جهنم را هم بلد نیستن، فقط به آتش اینا را میخواد. حد او من ادبره و تبرده، میگه بیا همون آتش. این یه عذابی فوق عذاب که اینا راه جهنم هم گم میکنن، منتها آتش اینا رو جذب میکنه. اد او من اد بره و تولو. بنابراین این میشه صنعت احتباط. یعنی چهار مطلب رو که بخوام بگن، یک در بین میگن، دیگری رو میگن تو مخاطب بفهم. انسان یا نامه اعمال شدست یا راست است، یا کور یعنی انسان، یا مؤمن است یا کافر. اگر مؤمن شد هم بصیر است هم نامه را با دست راست میگرد، اگر کافر شد هم کور است هم نامه را با دست چپ میگرد یا منبر آزه میگرد. این تقابل بین کور و بین کسی که نامه اعمال را با دست راست میگرد این است. فرمود به این که فمن اوتی کتابه و بیمینهی اینا فا اولا که یقرعون کتاب هم ولا یلمون فتیلا. فتیل و قتیل و قمیر قبلا بحث شد، مشابهش هم در سوره مبارکه مریم و طه بود که بحث دلیل اشاره شد لا یظلمون شیئا. و من کان فی هذه اعما، اینا مقابله دیگه، اون امای مقابله دیگه میخواد، یه امای دیگر میخواد بگرد. این چه نیست که اون امای اول بدون امای دوم باشه، که این امای تفصیلیه یک فرقه دیگر را میطلبد دیگر. یه وقت از انسان یه جمله رو ذکر میکند، بقیه رو مصلحت نمی ذکر میکنه، خب ذکر نمی کنه. اما دیگه نمیگه اما اینها، فقط یه گروه رو ذکر میکنه. ولی وقتی در تلیعه سخن گفت اما اینها، این به دهکار میشه، باید اون امای دوم بگه. اگر نمیخواد امای دوم بگه، این امای اولش رو گفته، مختصرتر بهتر، فقط یه گروه رو ذکر میکنه. فباید اما فمن اوتیه، فمن اوتیه کتابه و پای تفسیر که منظره اما فمن اوتیه کتابه و بیمینه فالا که یقرعون کتابه و برای دمون فتیله و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل السبیل. خب این اعما چیه؟ الان شما میبینید اینایی که در قرآن خدا فرمود اینو در آخرت کورن، همینها که فرمود و نحشرهم یوم القیامه اعما و نحشرهم على وجوههم عميا و صما و بكما، در چند جای قرآن فرمود اینا کورن. در سوره طه فرمود این که اینا در قیامت اعتراض میکنن، سوال میکنن رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا. همین خدا، همین قرآن درباره همین کورها میگه اینا در قیامت بینا بیدارن. اینا کورن، مردان الهی را، انبیا را، اولیا را، بهشت را، فرشته ها را نمیبینن، اما کاملا جهنم رو میبینن. میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. همین کورها که بهشت نمیبینن، انبیا و اولیا رو نمیبینن، شعله جهنم رو کاملا میبینن. چطور؟ برای اینکه همینا که تو دنیا بهشت، مسجد بود، حسینیه بود، بسیج بود، سپاه بود، نمیدونم نماز جمعه و جماعت بود، اینا رو نمیدیدن، اون مراکز فساد میدیدن. خب در قیامت هم همینطور دیگه، این همه مسجد و این همه مراکز دینی اینا رو نمیبینه، و اونا رو میبینه. خب همین شخص همین جور مشهور میشه دیگه. رضا میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. همین کورها میگن دیگه. اگر در دنیا اینها این همه مراکز مذهب بود، کور بودن، فقط جای گناه رو میدیدن، در قیامت هم این همه نعمت های الهی نسبت بنا کورن، فقط جهنم رو میبینن. أعوذ بالله من شرور أنفسنا والحمد لله رب العالمين.